بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناقض أمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أبتره إلى عذاب النار وبئس المصير. در جریان شمارش کارهای ابراهیم سلام الله علیه خدای سبحان به تأسیس کعبه اشاره میکنه. فقط به این که ما این بیت را مرجع عمومی قرار دادیم که انسانها به این بیت مراجعه میکنن. هر چند بار هم که به این بیت مشرف بشوند باز علاقه برگشتی به این بیت هست. این مثاب است، مرجع عمومی، و این را ما قرار دادیم که دلهای مردم به این خانه علاقه منده و این خانه را ما مأمن قرار دادیم. این امنیتی که خدای سبحان برای کعبه قرار داد غیر از امنیتی که برای مکه قرار داد به دعای ابراهیم سلام الله علیه. اون امنیت مال بلد است که مکه شد بلد امین به دعای ابراهیم سلام الله علیه که بحثش خواهد آمد. اما کعبه را خدا امن قرار داد. اون امنیتی که به وسیله دعای ابراهیم سلام الله علیه نصیب مکه شد که مکه شد بلد امین یه حسابی دارد. اون امنیتی که مال خصوص کعبه است او حساب دیگری دارد. قبل از این که ابراهیم سلام الله علیه دعا کند این را خدای سبحان به عنوان فیض ابتدایی امن قرار داد. حالا من این خانه را امن قرار دادم و همونطوری که در بحث‌های قبل مراجعه فرمودید یعنی هیچ ممکن نیست احدی بتواند این خانه را از بین ببرد. این خانه هم امنیت تکوینی دارد هم امنیت تشییعی. امنیت تشییعی دارد یعنی اگر کسی به این خانه پناهنده شد شما پناهش بدید و در حریم این خانه بسیار از کارها ممنوع است. امنیت تکوینیش در همون آیه 25 سوره حج اشاره شد که فرمود و من یرتیه به الهاد به ظلمن ندقه من عذاب علیم. الان هم همینطوره، اله یوم القیامه هم همینطوره. اگر کسی قصد سو نسبت به کعبه داشت، کعبه که قبله مسلمین است، متاف مسلمین است، خواست به کعبه آسیب برساند، اون را از بین ببرد، ظلمی ملحدانه داشته باشد، خدای سبحان او را همانند قوم ابرهه به عذاب علیم گرفتار میکند و به حیات او به اسباب بعد خاتمه میدهد. این کرامت بیت است الی یوم القیامه. برخلاف امنیتی که مال مکه است که خدای سبحان فرمود این بلد بلد امین است، این شهر شهر امن است، یا این که فرمود اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، که این امنیت مال بلد است و احیانا قابل گرفتن است، نظیر این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فاتحانه وارد مکه شد و امنیت را از اونها سلب کرد. فرمود گرچه غیر از من کسی مجاز نبود و بعدن هم کسی نمیتواند، اما من آمدم امنیت اینها را سلب کردم، بعد بینها گفتم انتم الطلقا. پس بحث در امنیت مربوط به کعبه و مکه دو مقام از بحث رو دارد. یکی امنیتی مال خصوص کعبه، چین را خدای سبحان بالقول المطلق امن قرار داد. او به از جعلنا البیت مثابتا للناس و امن، و احدی نمیتواند به امنیت کعبه آسیب برساند، زیرا این تهدید الهی در سوره حج این چین است که و من یرد فیه به الهادم به ظلمن ندقه من عذاب علیم. نه یعنی اگه کسی در مکه ظلم کرد ما او رو به عذاب علیم گرفتار میکنیم، چون در غیر مکه هم اگر کسی ظلم میکند گرفتار عذاب علیم میشود. و منظور از ظلم، ظلم شخص به شخص دیگر نیست، ظلم ملحدانه است. اگر کسی الهاد بورزد و بخواهد تعدی کند و به کعبه و مسجد الحرام از این جهت که مأمن الهیست آسیب برساند، من با عذاب علیم او را معذب میکنم. این تهدید همانند جریان ابرهه الی یوم القیامه باقی. و اما اون امنیتی که ابراهیم سلام الله علیه مسئلت کرد قبل از اینکه اینجا شهر بشود، عرض کرد خدایا اینجا را
شهر امن قرار بده. بعد از اینکه عده‌ای از راه دور و نزدیک آمدن به اونجا به صورت شهر شد، باز مجدداً عرض کرد خدایا این شهر را امن قرار بده، که هر دو قسمش در بحث قبل اشاره شد. این امنیت یه مسئله جدایی دارد. درباره امنیت شهر مکه آیه بعدی همین سوره بقره که تلاوت شد دلیل گویایی است که به از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، یعنی این سرزمین را که غفر است و غیر ذی زرع است این را بلد امین قرار بده. این گونه از دعاها برای انسان‌های عادی یک مقدار دشوار است، ولی برای اولیای الهی که خودشون این کرامت‌ها را از نزدیک کشیدن برشون عادی است. وقتی ابراهیم در دوران پیری خودش احساس کرد، در خود یافت که یک پیرمرد و یک پیرزن سالیان متمادی عقیم بودند، اون وقتی که باید فرزند می داشتن فرزند نیاوردن، و الان که دوران عقم و عقر این هاست و دوران پیری فرتوتی این هاست، وقتی بشارت به اینها رسید که خدا به شما فرزند می دهد، فرمود فبما تبشرون علی ان مسنی الکبر، چگونه بشارت می دید؟ عیالشم که تعجب کرده بود، فرشته ها گفتن اتعجبین من رحمت الله. پس اینا از نزدیک دیدن که کسی که تا کنون از فرزند بهری نداشت الان در دوران پیری صاحب فرزند شد. این رو دیدم. اونجا به خدای سبحان عرض می کند خدایا کار هر چی که تو بخواهی انجام می شود. این سرزمین هم غیر زیزر هست، که در بحثای قلب بنازه فرمودید که غیر زیزر غیر از موات هست، غیر از بائر هست، غیر از لمیوزر هست. چون معمولا موات قابل احیاست، دائر قابل دائر شدن است، لم یزرع قابل مزروع شدن است، اما غیر ذی زرع یعنی نه اقتضاء کشت زرع در او هست، نه می شود با علت و عوامل خارج او را مأمور کرد، برای اینکه نه علل طبیعی دارد نه علل صناعی. غیر ذی زرع غیر از لم یزرع است، اما این غیر ذی زرع بودن نسبت به علل طبیعی است بعضی ها بالقیاس علل بعض، و اما نسبت به اراده خدای سبحان همه ممکنات قابل تحققن. عرض کرد خدایا این مکان که غیر زیزر است اینجا را بلد امن قرار بده. رب اجعل هذا یعنی این سرزمین غیر زیزر را بلد امن قرار بده. وقتی سالیان طول کشید، مدتی سفری شد و عده‌ای از دور و نزدیک آمدن و مکه به صورت شهر شد، دوباره همون دعا را به صورت دیگر به خدای سبحان عرض کرد. در سوره ابراهیم این چنین آمده است، آیه 35 سوره ابراهیم این است که از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا. قبلا عرض کرد رب اجعل هذا بلدا آمنا، که بلد مفعول ثانی جمع، یعنی اینجا را شهر امن قرار بده. در دعای دوم عرض کرد این شهر را امن قرار بده، چون این چند سال یا چند مدت بعد از اون دعای اول است. اون دعای اول یک نظر مستجاب شد، مکه به صورت شهر در آمد. اونجا عرض کرد خدایا این شهر را امن قرار بده، رب اجعل هذا البلد آمنا، که در سوره بقره بلد بی الف لام است، در سوره ابراهیم بلد با الف لام. و اونگاه اونچنان این بلد امن شد که امنیت صفت رسمی این بلد شد، و خدای سبحان از مکه به عنوان بلد امین یاد می کند. در سوره تین فرمود و تین و زیتون و تور سینه و هذا البلد امین، این بلد بلد امن. اما همین بلد که بلد امن است، یک روزی بلد آشوب هم خواهد شد، چون امنیتی که خدای سبحان برای این بلد قرار داد به احترام کعبه است و به احترام بنیانگذار کعبه است و به احترام پیغمبر. حالا اگر یه وقتی هدف کعبه، هدف بنیانگذار در معرض خطر است، اون امنیتی را که خدای سبحان به مکه داد اون امنیت را میگیرد. اولا اعلام فرمود که این امنیتی که مال مکه است به احترام کعبه است و به احترام پیغمبر، وگرنه خود مکه از اون جهت که یک شهر است حرمتی ندارد. در سوره که سوجن یاد می کند به مکه به عنوان سوره بلد می فهمد لا اقسمو به هازل بلده و انتهلون به هازل بلد، من اگر به این شهر سوگند می کنم به پاس احترام توست که تو در این مکه و یعنی یه مشتنگ بخواد بیشتر می، اگر من به مکه قسم می کنم به احترام توست. حالا که این لا زائده باشد که یک نحو قسم هست، نه قسم به مکه سوگند به مکه یا زائده نباشد، یعنی نه سوگند به مکه، یعنی نیازی به سوگند نیست، اما در هر دو حال عظمتی که برای این مکه قائل است به احترام پیغمبر است. فمود لا اقسم به هذا البلد و انتهل به هذا البلد. پس اگر احترامی برای مکه هست غیر از احترامی که برای کعبه است، کعبه فی نفسها محترم است، اما مکه به پاس احترام کعبه به پاس احترام پیغمبر محترم است. چون این چنین است و خود پیغمبر هم میتواند مسلحانه وارد مکه بشود و مکه را هم فتح بکند که دیگر امنیت را از مردم مکه بگیرد. مردم مکه که مشمول امنیت بودن و آمنه هم من خوف، دیگه الان خائفین به سر میبرن، در حال خوف به سر میبرن. در باره این که مسجد الحرام و همچنین حرم به پاس احترام و کعبه حرمتی دارن و یه امنیتی دارن، خدای سبحان فرمود این امنیت ها ذاتی نیست، این امنیت ها رو مسائل تشریعی، و اگر خود اونها به امنیت این کعبه آسیب رسوندن از امنیت خاص برخوردار نیستن. این را در سوره مبارکه بقره همین سوره محل بحث آیه 191 به بعد این که فرمود 191 و 194 فرمود وقتلوهم حیثو فقستموهم، یعنی هر جا با مشکین برخورد شدید به نبرد درخیزید، و اخرجوهم من حیثو اخرجوکم والفتنتو اشد من القتل، اما فمود ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه، اونها اگر عند المسجد الحرام دست به سلاح بردن و حرمت مسجد الحرام رعایت نکردن شما هم رعایت نکنید، حتی یقاتلوکم فیه، فان قاتلوکم، اگر اونها در مسجد الحرام یعنی در حرم یعنی در مکه دست به شمشیر بردن به حرمت مسجد الحرام رو رعایت نکردن، فقتلوهم کذالک جزاء الکافرین، فان انتهوا فان الله غفور رحیم، و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون الدین لله، فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. تا اینکه این اصل کلی را بیان میکند، بفرمود از شهر الحرام و به شهر الحرام، ما یعنی خدای سبحان برای بعضی از زمانها حرمت قرار داد و هیچ کس حق ندارد حرمت این زمانها را از بین ببرد مگر قصاصاً. برای بعضی از مکانها حرمت قرار داد، کسی حق ندارد حرمت این مکانها را از بین ببرد مگر قصاصاً. همون از شهر الحرام و به شهر الحرام، اونا در یکی از ماهای محترم به شما حمله کردن، شما هم دفاع کنید. این چنین نیست که اونها در ماه ذی‌قعده یا رجب به شما حمله کنن، شما بگوید چون این ماه حرام است ما نباید دست به سلاح بریم، یا اونا در ماه محرم به ذی‌حجه حمله کنن، شما بگوید چون این ماه جز ماه‌های حرام است ما نباید دفاع کنیم. این چه نیست، از شهر الحرام و به شهر الحرام. بعد یه اصل کلی رو ذکر میکنن، تمام بل حرماتو قصاصو، حالا خواه حرمت زمان باشد مثل این چهار ماه، حرمت مکان باشد مثل حرم و امثال ذلک، شما حق ندارید ابتداعا حرمت مکان یا حرمت زمان را حذف کنید، ولی اگر بیگانه به شما حمله کرد و حرمت این مکان یا زمان را رعایت نکرد شما می توانید به عنوان قصاص دفاع کنید، حرمت اینها را رعایت نکنید. ول حرمات و قصاص، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین. اینها امنیت های قرارداری که با اختلاف قرارداد عوض میشه، یه امنیت های تشریعی، و اما امنیتی که برای کعبه قرارداد گذشته از تشریعی که حق ندارد در کنار کعبه حج حرمت کند، یه امنیت تشریعی هم هستی در سوره حج اشاره کردن که فرمود اصلا ممکن نیست کسی بتواند به امنیت کعبه آسیب برساند، و من یوری به الهاد به دلمن نرقه من عذاب علیم، یعنی الان هم اگر کسی فکر ابرهه در سرش پیدا شد خواست به کعبه که قبله و مطاف مسلمین است معاذ الله آسیب برساند، همون خطر هست. یا بدتر از او امنیتی که برای کعبه است تنها امنیت تشریعی نیست. لذا مسئله امنیت را در دو بحث جدای از هم ذکر فرمود. یکی این که خودش فرمود به از جعلن البیت مخابتا للناس و امنا، یکی این که در آیه بعد جریان دعای است که ابراهیم سلام الله علیه نوشت که و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. پس امنیت حرم، امنیت مکه امری و امنیت کعبه امر دیگر است. اما این که فرمود ما به ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیه ما سفارش کردیم که این خانه را تدبیر کنند، ان تهر بیتی للطائفین والعاکفین، یعنی این کعبه بنی علی طهاره، اونگاه اصل کلی را به عنوان یک کبرای کلی در سوره توبه مشخص فرمود آیه 108 که لمسجد استسع علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فی، این کبرای کلی. کبرا را در آیه محل بحث در سوره بقره بیان کرد، کبرای کلی رو در سوره توبه. در سوره توبه فرمود مسجدی که بر تقوا بنا نهاده شد شایسته است و در اونجا به سر ببری، لمسجدون که استفع علی تقوا من اول یوم، اصلا کلنگ تقوا زده شد اونجا شایسته است که تو به سر ببری. حالا مسجد قبا و امثال ذلک جزئی فروعات کعبن، هر مسجدی بالاخره یک محرابی دارد که منظره کشف اوست و به سمت کعبه متوجه است. همه مساجد به پاس احترام کعبه محترمند. فرمود لمسجدون اسقف علی التقوا من اول یومین احق و انتقوم فی، مسجدی که بر تقوا بنا شد شایسته است که تو در اونجا نماز بخوانی. گرچه این در جریان مسجد مدینه و قباست، اما اصل کلی و درباره کعبه فرمود این کعبه بر طهارت بنا نهاده شد، ان تهر بیتی للطائفین والعاکفین والركع السجود. پس شایسته تر از همه خود مسجد الحرام است که قرآن کریم به صراحه روی طهارت و استقرار بنای او بر طهارت تصریح کرده است که این با طهارت ساخته شده. لمسجدون اسس علی التقوا من اول یومین حق و ان تقوم فیه، وظیفه مسجدی ها را مشخص کرد که فیه رجال یحبون ان یتطهروا، خب اگر تطهیر شدن چه می شود؟ والله یحب المطهرین، اگر کسی طاهر شد محبوب خداست و این جزء عالی ترین کمال برای انسان است که انسان به جای برسد که محبوب خدا بشود. محب خدا شدن نیم از راه را طی کردن است، محبوب خدا شدن به پایان راه رسیدن است. چون اگه کسی محبوب خدا شد، خدای سبحان در مقام فعل کارهای خود را به وسیله او اجرا می کند، او می شود مسیر فیضه هست، می شود بجای فیضه هست. و الله یحب المتطهرین، افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرة هار فانهار به فی نار جهنم و الله لا یهدی القوم الظالمین، اونهایی که بنایشون بر غیر تقواست اونا را هم هشدار داد. بنابراین کعبه بنایی که بر تقوا نهاده شده و بر طهارت نهاده شده. بله دیگه، ولی اصل کلی را بیان می‌فرماید لمسجدون اسس علی التقوا چون علی اسلام اهدان سال جالت نیست، یه اصل کلی که شامل مسجد قبا و مسجد مسجد قبا هم می شود. لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم احق و انتقوم فی، فیه رجال و یحبون ان یتطهروا. اونگاه در باره دعای ابراهیم سلام الله علیه خدای سبحان جوابی داد و اون جواب را هم به دو رسمت جای از ابراهیم این بود که و از غار ابراهیم رب اجعل هازا بلدن آمن، از که خدایا این محل را شهر امن قرار بده که فرزندانم در این بیابان به سر نبرن، یا این کعبه که ما ساختیم در حرمش در حریمش بلد امین ساخته بشه. هم نیت نعمت اول و مهم. اما عرشت خدایا ورز و اهلهو من از تمره، هم نیت چون مال شهر از تهاجم بیگانگان مسئونه. کسانی که در این شهر به سر میبرن از امنیت برخوردارن، خواه مؤمن باشن خواه غیر مؤمن. چون ممکن نیست امنیت برای بعضی ها باشد دون بعض. اما مسئله رزق را که مطرح میکند، عرض بکرد ورزق اهلهو من از ثمرات، عرض بکرد خدایا کسانی که در این محل به سر میبرن اونها را از میوه های گوناگون و ثمرات مختلف بهرمند. دعایی هست که ابراهیم خواست، عرض و خدایا مؤمنین را از ثمرات برخوردار. حالا چگونه مؤمنین را برخوردار میکنی من نمیدونم. من برای کفار دعا نمی کنم، دعای من مخصوص مؤمنه. کافر مخلوق تو و بنده تو، دو هم میخوایی بدی مختاری، ولی دعای من نسبت مؤمنینه. ورزق اهلهو من از ثمرات، کدام اه؟ من آمن من هم بالله والیوم الآخر. این بدل بعض من الکل، چون همه اهل مکه را از دعای خود برخوردار نکرد. عرض نکرد خدایا هر که در مکه از او را از ثمرات برخوردار کن، بلکه عرض کرد ورزق اهلهو من از ثمرات، کدام اه؟ من آمن بالله من هم والیوم الآخر. سرش این است که ابراهیم سلام الله علیه از کفار اعلام انزجار و تبری کرد. وقتی از کفار اعلام تبری کرد، دیگر برای اونها از خدای سبحان ثمرات مسئله نمی کنند. در سوره توبه آیه 104 این است که و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا ان موعدت وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. وقتی از آذر که حالا یا عموی او بود یا نسبتی بالاخره با او داشت و یقینا پدر اونا بود و ابراهیم سلام الله علیه در تحت کفالت او به حسب ظاهر در مدتی بهتر بود از او اعلام انزجار و براءت کرد، دیگر نسبت به دیگران به طریق اولا و به شراها گفت اننی براء منکم. ادی هم که به ابراهیم سلام الله علیه ایمان آوردن بس هم بود نحنو براء منکم. وقتی که اعلام انزجار کرد هم نسبت به خودش گفت اننی براء منکم، هم خودش به قومش گفتن نحنو براء منکم. بعد در دوران پیری برای اینها از خدای سبحان ثمرات طلب نمی کنه. لذا هست که خدایا به مؤمنین ساکن این سرزمین ثمرات بده. حالا بقیه در اختیار خود شما، به اونها چگونه روزی می دی من نمی دانم. کسانی که مؤمنن و در مکه به سر می برن اونها را از ثمرات برخوردار کن. اون بیان مصداق از مصادیق این آیه کریمه در خصوص بلد جا برای استثناء نیست، اما برای ساکنین جا برای استثناء. یه وقتی ابراهیم سلام الله علیه و خدایا به احترام این کعبه اطرافش رو امن قرار بده. اینجا جا ندارد که بگد که برای مؤمنین یا برای غیر مؤمنین، این به پاس احترام کعبه است. هر کد ردج از هازا بلدن آمن، اینجا دیگه نگفت که برای مؤمنین. اما اونجا که سخن از بهره برداری از ثمرات نسبت به ساکنین است و سخن از ساکنین به میان می آید، عرض کرد ورزق اهلهو من از ثمرات، من آمن منهم بالله والیوم الآخر. سر این که دعای اول مطلق است، دعای دوم مقید، این است که دعای اول به پاس احترام کعبه است. عرض کرد خدایا به پاس احترام کعبه، شهری که در جوار او بنا می شود این را شهر امن قرار بده که دیگر نتواند به اینجا تهاجم کند. ردج الهازا بلدن آمنا، اون دعایی هم که در سوره ابراهیم است ردج الهازا بلده آمنا، در هر جا مطلق. و اما اونجا که مربوط است به دعا برای اهل مکه، اونجا جای اختصاص است. ازا عرض کرد ورزق اهلهو من از ثمرات، کدام اه؟ من آمن منهم بالله والیوم الآخر. دعا برای گروه خاص و هرگز برای غیر مؤمن دعا نمی کنه.
اونگاه خدای سبحان در باره دعای اول که بالقول مطلق جواب داد. چه ممکن نیست دعایی را نقل بکند و اون را ترتیب اثر ندهد، این چه نیست و در باره او هم سخن نگوید. پس دعای اول رو پذیرفت بالقول مطلق، یعنی ابراهیم عرض کرد رب اجعل هذا بلدا آمنا، خدای سبحان اونجا را هم بلد امین کرد، هم بلد کرد هم امین. اما در باره دعای دوم که ابراهیم خواست دعا کرد، عرض کرد مؤمنین اهل مکه را از ثمرات برخوردار کن، خدای سبحان فرمود بگیم که من نسبت به مؤمنین حسنه دنیا و آخرت میدهم، نسبت به کفاری که ساکنه در مکه هم فقط یک سلسله ثمرات دنیاییست بعد عذاب علیم. بیان ذالک این است، فرمود قاله، یعنی خدای سبحان در جواب دعای ابراهیم این رو فرمود. دعای ابراهیم دو قسمت، یک دعا برای امنیت بلد بود، اون را به قول مطلق خدا پذیرفت. یک دعا در باره رزق ثمرات نسبت به اهل مکه بود، در باره این قسم خدای سبحان این چنین جواب داد. قاله، یعنی خدای سبحان فرمود و من کفره تا اومد که او قلیلن ثم از تر روحو الى عذاب ناره به بعث المسیح، اگر کسی در مکه به تر بود و کافر بود او هم از ثمرات برخوردار است، چون که از امنیت برخوردار است، ولی این ثمرات دنیای او متاع اندک است و زود گذر، بعد به عذاب علیم گرفتار می شود. اونگاه مردم مکه دو قسم خواهند بود، اونا که مؤمن هم ثمرات دنیایی دارن هم بهره آخرت، اونا که کافر فقط بهره دنیایی دارن و گرفتار عذاب ابد. نسبت مؤمنین از این قبیل خواهد بود که ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، چیزی در باره خود ابراهیم سلام الله علیه هم خدای سبحان فرمود و آتینا فی دنیا حسنه و انه فی الاخرت لمن الصالحین، یعنی به او هم حسنه داریم در دنیا هم در آخرت از نعم برخوردار است، یعنی هم در دنیا از زندگی خوب برخوردار بود حلال و هم در آخرت مطمئن. اما اونها که اهل ایمان نیستن فقط از نعمت مادی برخوردارن و در قیامت به عذاب علیم گرفتار میشن. معلوم میشود که هر ثمری هر میوه رحمت نیست، چون همین ثمرات را خدای سبحان به کافر هم میدهد به مؤمن هم میدهد. در باره مؤمنین در سوره اعراف آیه 96 اینطوری میفرماید که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فبود اگر مردم محل مردم مناطق اینا اهل ایمان باشن، ما درهای برکت و رحمت را از آسمان زمین به روی اینها باز میکنیم. خب این رحمت الهی، این همون فی دنیا حسنه است فی آخرت هم حسنه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. درباره خصوص مردم مکه فرمود ما اینچنین نیست که از راه غیب مؤمنین مکه را تأمین کنیم، نه، ثمرات را از جاهای گوناگون به مکه منتقل میکنیم، همه کسانی که در مکه هستن این ثمرات استفاده میکنن، چه مؤمن چه کافر، منتها اون که مؤمن است بهره میبرد که در آخرت گرفتار این بهره برداری نیست، اون که کافر است بهره میبرد که در آخرت گرفتار این بهره برداری. و نحوه ریزش ثمرات به سرزمین مکه هم در بخش دیگر قرآن فرمود ما سرزمین غیر زیزر و طوری قرار دهیم که یجبا الیه ثمرات کل شی، یعنی جمع آوری بشه در همه گوشه‌های عالم بوجا میارن ولو خودش نداشته باشه. یجبا جبایان جمع آوری، یجبا الیه ثمرات کل شی، از هر گوشه عالم متاع خوبی هست بالاخره مکه میارن. یجبا الیه ثمرات، منتها اگر کسی مؤمن است برای او حسنه است و اگر کسی کافر است برای او سیئه خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.